بخش 51.
وقتی که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید از امامت در قبر از تو سوال می‌کنند، یعنی به تو می‌گویند که تو امام درستی انتخاب کرده بودی و آن کسی که بر تو حکومت می‌کرد، آن کسی که رهبری جامعت به دست او بود، آیا او به راستی امام بود؟ به راستی آن همان کسی بود که خدا به امامت او راضی بود؟ با این مطلب مردم را نسبت به این مسئله حساس می‌کند، بیدار می‌کند. به این وسیله امامت را که آن روز دستگاه بنی امیه مایل نبود به کلی راجع به آن صحبتی بشود، امام در روال موعظه، در ضمن گفتار، خطاب به عامه مردم، در ذهن مردم بیدار می کند و زنده می کند. این یکی از روش های خیلی آرام امام سجاد علیه السلام است که بعداً به روش های تندترش نیز می رسیم. بنابراین در بیان عمومی که مربوط به عامه مردم است، می‌بینیم که اماممان به زبان موعظه معارف اسلامی و از جمله آن معارفی را که مورد نظر خاص خود آن حضرت است در ذهن مردم زنده می‌کند و سعی می‌کند که مردم این چیزها را یاد بگیرند. آنچه که در این خطاب مورد توجه است دو نکته است. اول اینکه این بیانات امام که خطاب به عامه مردم است از نوع آموزش نیست، از نوع تذکر و یادآوری است. یعنی در این بیان امام نمی نشیند مسئله توحید را برای مردم باز کند و بشکافد یا مسئله نبوت را برای مردم تفسیر کند، بلکه تذکر می دهد، یادآوری می کند. از مسئله نبوت چرا؟ به خاطر اینکه در جامعه آن روز که امام سجاد در آن زندگی می کردند، هنوز فاصله تا زمان پیغمبر آنقدر نشده که عقاید اسلامی به طور کلی انحراف پیدا کند و تحریف بشود. در آن روز بسیار کسانی بودند که پیغمبر را دیده بودند و دوران خلفای راشدین بر آنها گذشته بود و ائمه بزرگ خودمان امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین علیهم السلام را دیده بودند و از لحاظ نظام اجتماعی آنچنان وضعی پیش نیامده بود که مردم نسبت به مسئله توحید و نبوت یا نسبت به مسئله معاد و قرآن دچار اشتباه و تحریف بنیانی و اصولی باشند. بله، یادشان رفته بود. زندگی مادی موجب شده بود که مردم فکر اسلام و فکر اعتقاد به اسلام و گرایش به آن را به کلی فراموش کنند. آنچنان جریان‌های دنیایی و مادی در جامعه مردم را زیر فشار گذاشته بود که اصلاً فکر این که در زندگی انسان برای مسابقه در معنویات و خیرات میدانی وجود دارد از ذهن مردم خارج شده بود و کسی به فکر فرا گرفتن این نبود. اگر هم فرا می گرفتند، ظواهر و امور سطحی را فرا می گرفتند. برداشتی را که مردم در دوران رسول اکرم صلی الله و همچنین در دوران متصل به زمان پیغمبر اکرم از توحید داشتند، آن احساس آن حساسیت را و آن درکشان را این مردم نداشتند. احتیاج به تذکر داشت که این درک را پیدا کنند. چیزی نبود که تحریف شده باشد تا بخواهند آن را تصحیح کنند. برخلاف دوران‌های بعد، مانند دوران امام صادق علیه السلام که مسئله اینطور نبود. در آن وقت متکلمین زیادی و به اصطلاح متفلسفین و متفکرینی از اسلامی‌ها پیدا شده بودند که تحت نام‌های گوناگونی در مساجد بزرگ مثل مسجد مدینه و حتی مسجد الحرام و مثل مسجد شام می‌نشستند و عقاید و افکار انحرافی را تدریس می‌کردند. آنجا مثل ابنابی العوجایی پیدا می شد که زندقه یعنی بی‌اعتقادی به خدا را تدریس و بیان می کرد، استدلال می کرد. لذا شما در بیانات امام صادق علیه السلام که نگاه کنید می بینید که توحید و نبوت و امثال آن به صورت استدلالی بیان می شود. احتیاج به این هست که در مقابل استدلال خصم استدلال بیاید. در بیانات امام سجاد علیه السلام چنین چیزی نیست. حضرت نمی‌خواهد به صورت استدلالی مطالب اسلامی را بیان کند، بلکه یادآوری و اشاره می‌کند. در قبر از تو راجع به توحید و نبوت می‌پرسند. می‌بینید این برای این است که یک تکانی بخورد و برود دنبال این مسئله و این چیزی را که در ذهنش به دست فراموشی سپرده شده است مجدداً به یاد بیاورد.
خلاصه مطلب این که در دوران امام سجاد علیه السلام چیزی که حاکی از برگشت از تفکرات اسلامی حتی به وسیله حکام باشد وجود ندارد. البته در یک مورد به نظر من میرسد و آن شعر یزید است که یزید در مجلسی که اسرای اهل بیت را وارد کردند شعری از روی سرمستی خواند و گفت:
بنی هاشم با حکومت بازی می کردند. مسئله دین و وحی در کار نبود.
در این مورد هم می توان گفت که اگر غلطی کرده، مستو در حالت مستی این سخن را گفته است. و الا حتی مثل خود عبدالملک یا حجاج، کسانی نبودند که آشکارا با اندیشه توحید یا اندیشه نبوت مخالفت کنند. عبدالملک مروان کسی بود که آنقدر تلاوت قرآن می کرد که یکی از قرای قرآن شناخته شده بود. منتها وقتی که به او خبر دادند تو خلیفه شدی و به حکومت رسیدی، قرآن را بوسید و گفت دیدار من و تو به قیامت افتاد. حقیقت هم همین بود که دیگر به قرآن مراجعه نمی کرد. حجاج ابن یوسف که شما شنیدید این همه ظالم بود و یقیناً آن مقدار که شما شنیده اید کمتر از ظلم واقعی اوست، وقتی بر منبر خطبه می خواند، در خطبه هایش مردم را امر به تقوای خدا می کرد. بنابراین آنچه که در زندگی امام سجاد علیه السلام وجود دارد، یادآوری اندیشه های اسلامی و تذکر دادن آنها به مردم بود تا فکر مردم را از آب گل جریان ها و انگیزه های مادی خارج کنند و به فکر خدا و دین و قرآن بیندازند. نکته دوم همانی است که قبلا اشاره کردم که امام در این بیان عمومی هم ناگهان بر روی مسئله امامت تکیه می کند. یعنی در خلال مسائل اسلامی که می گوید مثل این است که مثلا در دوران رژیم گذشته کسی با شما اینجوری حرف بزند: آقایان به فکر خدا باشید، به فکر مسئله توحید باشید، به فکر مسئله نبوت باشید، به فکر مسئله حکومت باشید. ببینید عیناً امامتی که ما اینجا داریم بی بیان امام سجاد می فهمیم. می بینیم همین کلمه حکومت در دوران رژیم گذشته خب چیز خطرناکی بود. اگر کسی می خواست اینجا بگوید مردم به فکر مسئله حکومت باشید، این حرفی نبود که دستگاه به آسانی از آن بگذرد. اما وقتی به زبان موعظه در زبان یک آدم ظاهر و عابد بیان می شود، برای دستگاه یک مقداری قابلیت قبول پیدا می کند. یعنی اینقدر حساسیت برانگیز نیست. این یک نوع.
نوع دوم بیاناتی است که خطاب به عده خاصی است. گرچه مشخص نیست که خطاب به کیست، اما کاملا مشخص است که خطاب به عده است که با دستگاه حاکم مخالف بودند و در حقیقت آنها پیروان امام و معتقدین به حکومت اهل بیت بودند. در کتاب تحفة العقول خوشبختانه یک نمونه از این نوع بیانات امام سجاد وجود دارد. این که میگویم یک نمونه وجود دارد، زیرا اگر در کتاب‌های دیگر هم بگردیم، بیش از این نمونه‌های معدود از امام سجاد چیزی نمی‌توان یافت. اما انسان می‌تواند احساس کند که در زندگی امام سجاد از این گونه نمونه‌ها فراوان بوده، منتها در پیشامدها و حوادث گوناگونی که در آن دوران رخ می‌نموده، در اختناق‌ها، حمله کردن‌ها، اذیت کردن‌ها، کشتن‌ها و شهادت‌های اصحاب ائمه، این آثار از بین رفته و این مقدار کم به دست ما رسیده است.
نوع دوم این گونه شروع می‌شود. سخن و خطاب این چنین است: خدا ما و شما را از کید ستمگران و از سرکشی حسودان و از حرکت جباران جبار محفوظ بدارد. خود خطاب نشان می‌دهد که امام و این جمع در این جهت شریکند. یعنی همگی مورد خطر و در معرض تهدید از طرف دستگاه حاکمند و پیداست که این مسئله مربوط به عده خاصی است و آن عده عبارتند از مؤمنین به اهل بیت علیهم السلام و دوستان و نزدیکان آنان. در این نوع خطاب با یا ایها المؤمنون شروع می شود. اگر در آن خطاب قبلی ایها الناس و در بعضی از موارد یبن آدم بود، در اینجا ایها المؤمنون است. یعنی امام علیه السلام اعتراف می کند به ایمان کسانی که این خطاب به آنها صادر شده است. آن مؤمنان واقعی که به اهل بیت و اندیشه اهل بیت ایمان داشتند.
در اینجا که امام شروع به سخن گفتن می نماید، سخن امام هم دلیل بسیار روشن است بر این که مخاطبان مؤمنان یعنی نزدیکان به اهل بیتند.
ای مؤمنان، مباد که سرکشان و پیروان ایشان که شیفته دنیا و روی آورنده به آن هستند، شما را از حق برگردانند. آنان که فریب خورده دنیا هستند و به دنیا روی آوردند.
در اینجا آن نوا و آهنگ اصلی در خطاب به این مؤمنین حفظ آنان و ساختن کادرهای لازم برای آینده است. پیداست که در جریان درگیری شدیدی که در باطن میان طرفداران ائمه علیهم السلام و طرفداران تواقیت وجود داشته، طرفداران ائمه از محرومیت‌های بسیاری رنج می‌بردند. طبیعتاً آن عده‌ای که اهل مبارزه اند، یک ناکامی‌هایی در زندگی معمولشان دارند، در حالی که دیگران از آسایش‌ها و رفاه‌های زیادی برخوردارند. خطر بزرگی که مبارزین را تهدید می‌کند این است که اینها به آن رفاه گرایش پیدا کنند، رفاهی که جز به قیمت دست شستن از مبارزه مقدس به دست نخواهد آمد.